رادیوی آزادی
مجله خبری.
آژانس مبارزه با کروپسیای تاجیکستان از آشکار نمودن 1245 جنایت در نیم سال اول سال جاری خبر داده است که از آنها 442 جنایت مربوط به فسادکاری است و بیشتر از 600 مورد جنایت های اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. به اطلاع آژانس مبارزه با کروپسیای تاجیکستان در 6 ماه سال جاری بیشتر از 200 سنجش و تفتیش انجام داده، در نتیجه زیاده از 600 میلیون سومانی زیان مالی آشکار کردند. اعلان چنین آمارها در روی مبارزه با فساد در حال است که برخی منتقدان فعالیت این آژانسی را چندان مؤثر ارزیابی نمی کنند. محمد صابر عبدالقهار فعال مدنی در اروپا گفت:
البته که باید کمیته مبارزه بر ضد کروپسیا باید مستقل باشد و مستقلانه عمل کرده بتواند تا که کروپسیا در تاجیکستان ریشه‌کن کرده شود.
وجود کروپسیا از موضوعهای داغ است که در جامعه تاجیکستان نظرها برای پیشگیری آن گوناگون است. ساکنان هم در یک صحبت سریراهی نظرهای خود را درباره سطح فساد و راههای کاهش آن ابراز داشتند.
مبارزه با کروپسیا بهتر شده است. به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت الکترونی همه چیزو با طریق غیر نقدی حاضر بیشتر عملی شده استوده است. به همین خاطر فکر میکنم که با مرور زمان اگه پورا از بین بردن شاید که غیر امکان باشه، لیکن با مرور زمان همین چیز در صورت همه گونه خدمت رسانی ها شفاف در اینترنت جایگیر باشد، همین حالت حد امکان است که 90% همین کار صورت شود، پیشگیری شود امیلوی کروپسیونی.
بله باید باشد، برای ایش یک دیگرش تحت نظارت میگیرن، خوبتر میشوند، خیلی پراگیری کمتر میشوند.
البته سهم دارد، سهمی و بیشتر باید حالا هم تلاش زیاد کنن که همین چیزا بسیار اخباری اومه قدی بیشتر همکاری کنن و فکر من مردم در روشن‌تر میشه. حاضر سهم دارد ولی این مردم شاید که کم آگاه باشن. این مثلا
دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره، هم کارکنوی خودشه، برای که کم بغل و یکم خیل کروپسیا کار کردنی میتون.
سازمان شفافیت بین الملل در رده بندی اخیر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داده است که یکی از زینه های پایین ترین به حساب می رود. نمایندگان آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نبوده می گویند این سازمان درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست. وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی آژانس کروپسیا در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت کروپسیونی را آشکار نموده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده
جنس باور اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک زن را برای قلابه و فریب 10 نفر به 10.5 سال زندان محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. آدینما دولت و زن 48 ساله به آن گناهکار دانسته شده است که با وعده آوردن ماشین‌های برقی از مردم چند میلیون سومان جمع کرده اما وعده‌اش را اجرا نکرده است. نظر این زن و پیوندانش به حکم دسترس نیست. با وجود حکم دادگاه دعواها علیه آدینما دولت و خاتمه نیافتند. حکم دادگاه ناحیه فردوسی درباره محکوم کردن دولت و آخر ماه ایون صادر شده ولی تا حال قوه قانونی نگرفته است. برای همین دادرس از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود. در حکم دادگاه که رادیوی آزادی شناس شد آمده است که آدینما دولت و موظف است به 10 نفر قریب 2 میلیون سومانی یا 208,000 دلار جبران ضرر پرداخت نماید. اینچنین دولت و بعدی رهایی از زندان 4 سال حق مشغول شدن به صاحبکاری را ندارد. اما این تنها یک بخش شکایت هاست و شماره دعواگران از 10 نفر زیاد است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی نزدیک 100 نفر از آدینما دولت و دعواگر هستند. مبلغ ضرر حدود 3 میلیون سومانی یا بیشتر از 3 میلیون دلار گفته می شود. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت حکم دادگاه تنها در دایره یک پرونده صادر شده، تحقیق چند شکایت دیگر نسبت آدینما دولت و ادامه دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی تلاش کردند نظر دولت و نزدیکانش را درباره قضیه پرسند اما موفق نشدند. دفتر کاری آدینما دولت و در پهلوی بازاری کاروان دوشنبه از سوی مفتشان مهر زده شده است. سه رقمی تلفن که پشت در بود فعال نبودند، آدینما دولت و ماه مرد امسال و قبل از بازداشت بر رادیوی آزادی گفته بود با سبب عید در چین راه‌ها موقتا بسته شدند و آخر وقت نتوانست ماشین‌ها را به مشتریان رساند. او وعده داده بود که مبلغ مردم را برمیگرداند، اما مشتریان میگویند تا حال چیزی نگرفتند. ازمن مصطفی قلوف، یک مشتری آدینما دولت و ماه مرد امسال بر رادیوی آزادی گفته بود
در همون مفتش وعده داده که ما را آزاد میکنیم 15 روزه، مردم را پولش را برمیگردانم، همه قرضایی که هستن برمیگردانم، اومده عریضهشون را بگیرن. به همین وعده همچه خچه آزاد کرده، اومده در دوامی 15 روز برعکسی کار اومدن ایجا هر روز آدم را بود دشنام و دیگر گپای دغل و دیگر که انا فلان تون کنم گم شوین از اینجا شما باز میزوجوی میومدگی ما را از راه زادستن فلانپستون نام خیلی گپو را استفاده برد و 15 روز گذشت بو بردن محکم شکدن. ما میخوایم که مبلغ پولی مون را برگردونن، محکم شوی یگان کس برای ما یگان فایده نمیاره.
برای مشتریان آدینما دولت و فعلا نه زندانی شدن او بلکه بازپس گرفتن مبلغ هایشان مهم است. مقامات به جز از یک خبر رسمی درباره بازداشت دولت و دیگر شرح نمیدهند. معلوم نیست که مشتریان کی و از کدام حساب مبلغ های خود را بازپس میگیرند.
صنعت رحیم رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوهکاری در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت در نیم سال اول سال جاری در کارخانه های صنعتی و کانها 24 حادثه ناخوش ثبت شده است که در نتیجه 18 نفر جان خود را از دست داده 20 تن جراحت برداشتند. تفصیلات در گزارش من برادر یوسفی. و تاکید نمود که آمار مرگ کارگران نسبت به همین دوره سال گذشته 4 و جراحت برداشتگان 14 نفر بیشتر شده است.
سبب های اساسی حادثه های نخوش این به مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه ها در جای حادثه، به اهمیتی جبردگان هنگام کار با ابیکت های خطرناک، رعایت نگردیدن قایده های به خطری صناعتی در رفتی کار با ابیکت های سیسالی خطرناک، رعایت نکردن تکنولوژی کارگری کن، همچنین نداشتن متخصصان صاحبی می باشد.
رئیس خدمات نظارت بخطری در سوهای صناعت و کوهکاری تاجیکستان تاکید کرد که در میان فوتیدگان شهروندان خارجی نیز ثبت شده است، ولی از مرگ 8 افغانستانی در شمال کشور اظهاری به اطلاعی نمود. او گفت آنها نیز در این باره از رسانه ها خبر یافته به کارخانه متالورگی تاجیک و مقامات حکومت محلی، مقامات انتظامی و بیمارستان تماس گرفتند، اما با قول صنعت رحیموف هیچ یکی از این نهادها حادثه را تصدیق نکردند.
ممکن باقیه دوشفته در دیگر جور بسید. برای آنکه این شهرواندان در یکون جور باقیه دیفتر شده بودن، نه یکون کس میدونن کجا در بودن. اگر طرف افغانستان داشته باشد اگر اصلا پیشنهاد کنن ما تیاریم که تفتیشات کنن، اما اون خبری که در تعداد دو که کدام کارخانه در کار کردن در نویه اینی کار کردن این حدیثه تصدیق شده نیست.
این در حالی است که قبلا یک منبع در خدمات نظارت در سوهای صناعت و کوهکاری بر رادیوی آزادی گفته بود که دادستانی ناحیه عینی با تحقیق مرگ 8 افغانستانی در یک کانی انگشت شروع کرده است. درباره جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کانی انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه های افغانستان خبر دادند و اطلاع رسانه های این کشور حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داده است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. هرچند نمایندگان خدمات در رخ دادن حادثه های نخوش بعضن ساکنان را گناهگار میکنند، در گذشته جبریده ها از چشم پوشی مقامات و قانون شکنی مسئولان کارخانه ها شکایت داشتند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان سیاست فضای باز را پیش گرفتند که امکان می‌دهد شرکت‌های هوانوردی خارجی به محدودیت به شهرهای گوناگون کشور و با قیمت‌های تعیین کرده خود پرواز کنند. آیا از این بعد قیمت بلیط‌ها ارزان‌تر و رقابت زیاد می‌شود؟ به گفته متخصصان به اصلاحات در فرودگاه‌های تاجیکستان، رعایت قاعده‌های شفاف برای شرکت‌های نو و مواد سوخت با قیمت دسترس، فضای تاجیکستان فقط روی کاغذ باز می‌ماند. جزئیات را از منتهی سفر بشنوید. مقامات تاجیکستان همین تابستان رسما اعلام کردند که سیاست فضای باز را پیش می‌گیرند که در کشورهای دیگر با پایین آمدن قیمت سفر به اینجا و آنجا و هم آمدن شرکت‌های نوی هواپیمایی مساعدت کرده است. بر اساس قاعده‌های فضای باز اکنون شرکت‌های خارجی هوانوردی می‌توانند مستقلانه به شهرهای دوشنبه، خوجند، کولاب، باختر و مطابق با جدول خود خط‌سیر انتخاب کنند و پرواز نمایند. بعدی باز شدن فضای تاجیکستان پیشتر از همه شرکت ترکی ترکیش ایرلاینز واکنش نشان داد و گفت که از ماه آگوست تعداد پروازها از استانبول به دوشنبه را زیادتر میکند. با قبل مقامات تاجیکستان سیاست نو به رشد سیاحی در تاجیکستان مساعدت میکند و قیمت بلیط ها را پایان میآورد که پیشتر از همه برای صدها هزار مهاجر کاری مهم است. در تاجیکستان عین زمان بزرگترین شرکت هوانوردی شرکت خصوصی سامان ایر است که هواپیماهایش به بیشتر از 25 شهر و اکثرا شهرهای روسیه پرواز میکنند. مسافران همچنین برای پرواز به تاشکند و بیشکک و الماتا و به شهرهای دوحه، جده، دبی و تهران در خاورمیانه و هند و چین از خدمت سامان ایر هم استفاده میبرند. سامان ایر 8 هواپیمای بوئینگ 737-800 و 737-900 ER دارد و قرار است از سال آینده 2 هواپیمای بوئینگ 737 مکس بگیرد که اجازه می‌دهند سومون ایر در خطسیرهای دور هم پرواز کند. دومین شرکت بزرگ هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر شرکتی دولتی است که پروازهای زیاده انجام نمیدهد و اگر بدهد هم اکثریتشان در داخل کشور است. حضور شرکت‌های خارجی در تاجیکستان زیاد نیست. در کشور اساساً شرکت‌های روسی به مثل اورال ایرلاینز، اس 7، یوتر، نورت ویند، یمال نمایندگی دارند. ایر استانا از قزاقستان، ازبکستان ایروایز از ازبکستان، ترکیش ایرلاینز از ترکیه، فلای دوبای از امارات متحده عربی، جزیره ایرویز از کویت، واریش ایرلاینز از ایران، آذربایجان ایرلاینز از آذربایجان و چین ساوزن از جمهوری مردمی چین هم هستند. سیاست فضای باز بدین معنی است که بازار برای همه شرکت های هوانوردی باز است. حکومت محدودیت در پرواز آنها به قلمرو کشور و تعداد پروازهای بین المللی نمیگذارد. در این صورت فضا برای شرکت های داخلی و خارجی به طور یکسان باز است و بناً رقابت باید سخت‌تر و بلیت‌ها ارزان‌تر شود. قبل از تاجیکستان کشورهای دیگر منطقه قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان سیاست فضای باز را پیش گرفتند که با آمدن شرکت‌های ارزان قیمت افزایش خط سیرها و پایین آمدن قیمت‌ها در آن کشورها مساعدت کرد. متخصص های هوانوردی از قرقیزستان که مقیم اروپا است با شرط ذکر نکردن نامش گفت فضای باز به معنی باز کردن دروازه کشور برای تمام شرکت‌های هواپیمایی میباشد. او افزود هر شرکت هواپیمایی جهان می تواند بیاید. ما تاثیر آن را سال 2019 در قرقیزستان دیدیم. در شهرهای بیشکک، اوش و تمچی خط سیرهای نو پیدا شدند. پروازها به چین و کشورهای عربی، کره جنوبی و خارواتیا زیاد شد. پایان اقتباس. این کارشناس همچنین خط سیر استانبول اولانباتور را مثال آورد که بیشکک برای آن فرودگاه ترانزیتی بود و هم برای پرواز سئول بیشکک زاگرب. فضای باز فقط برای مسافربری نیست، بلکه شرکت‌های بارکشی هم می‌توانند از خدمات فرودگاه‌های تاجیکستان استفاده برند، بار بیارند و یا از اینجا به دیگر جای برند. اندری لیتوینوف خلبان با سابقه 40 ساله کاری در زمان شوروی سابق و روسیه به این نظر است که پیوستن تاجیکستان به سیاست فضای باز حرکتی منطقی است و به شرطی که تاجیکستان بخواهد روای مسافران را زیاد کند و عرصه هوانوردی در کشور را دسترس و پیشرفته نماید. با قول او سیاست مذکور به نفع مشتریان کار میکند و شرکت های داخلی را مجبور میسازد صفت کارشان را بهتر نمایند، در عکس حال از مشتری محروم میشوند. اندری لیتوینوف گفت از این راه کشورهای میروند که عرصه هوانوردی شهروندی چندان پیشرفته ندارند. هر وقت که فضا باز شد شرکت های خارجی به کشور میآیند. آنها اکثرا هواپیماهای نو دارند و سطح خدمت رسانیشان بالاتر است. مسافران داخلی مجبور میشوند با آنها نزدیک شوند، هواپیماهای نو بگیرند، غذای بهتر بدهند و از کارمندانشان کاری بهتر طلب کنند. پایان اقتباس. به قول متخصصان تاثیر اساسی سیاست نو سخت شدن رقابت است. هر وقت شرکت های نو به خط سیرهای موجوده شرکت های داخلی راه یابند قیمت ها پایین می رود. متخصص قرقیز می گوید ما این را در قزاقستان دیدیم که سال 2019 اول در 11 فرودگاه سیاست فضای باز را پیش گرفت و بعدن به دیگر فرودگاه ها هم گذشت. در ازبکستان سال 2020 بعضی از عنصر های سیاست فضای باز را قبول کردند. در آنجا قیمت خدمات در فرودگاه ها را پایین آوردند. قاعده ها برای شرکت های خارجی را خصوص در مناطق سیاحی ساده کردند. این سبب شد شرکت های ارزان قیمت بیایند و کمک کرد که خط سیرهای نو به اروپا و خاورمیانه باز شود. شرکت های روسی ایرفلوت، اس 7 و اورالسکی اویالینی همراه با شرکت ملی به فرودگاه های فرغانه، نمنگان، سمرقند و بخارا پروازها را آغاز کردند. از این جای ها فقط قبلا شرکت هواپیمایی ازبکستان به روسیه پرواز میکرد. پایان اقتباس. با گفته اندری لیتوینوف به حضور شرکت های خارجی، شرکت های داخلی با تعداد کمی هواپیماها قادر به خدمت به تعداد افزاینده مسافران نیستند. او افزود هواپیماهای خودی برای بردن و آوردن همه نمی رسد. از این رو حکومت دو انتخاب دارد، یا فضا را باز کند یا مانع رشد شود. کارشناسی روس تجربه ازبکستان همسایه را مثال آورد که آنجا چند شرکت کار میکنند و با خارجان هم رقابتی برابر دارند. این رقابت با پایین آمدن قیمت ها در خط سیرهای سرطلبگار مساعدت میکند و پروازها هم بین شرکت های خارجی و داخلی برابر تقسیم میشوند. و افزود چگونه این را تنظیم و با کی معامله میکنند ما البته نمیدونیم، اما بالاخره واقعیت این است که مسافران از آن فایده میبینند و انتخاب دارند. پایان اقتباس. اندری لیتوینوف میگوید در اینجا شرایط برابر برای تمام بازیگران در بازار مهم است. با گفته او اساسی رقابت سالم این است که قیمت مواد سوخت و حق خدمتگذاری در فرودگاه ها برای شرکت ها نابسته از کدام کشور بودنشان باید برابر باشد. در عکس حال به قول وی فضای باز معنی ندارد. زیربنیات ها مقررات مالی که با بازار آزاد مطابقت نمی کنند و از جمله مونوپولیا می تواند از مانع های اساسی برای عملی کردن سیاست نو باشد. فیروز میرعلیف تحلیلگر تاجیک می گوید فرودگاه های تاجیکستان دولتی هستند و قیمت خدمات آنها در منطقه از همه بلندتر است. قیمت مواد سوخت یکی از بلندترین ها در جهان است. همین سبب جالب نبودن کشور برای شرکت های هوانوردی خارجی، به خصوص شرکت های ارزان قیمت است. پایان اقتباس. به نظر مصاحب رادیو آزادی، مکانیزم شفافی راه دادن شرکت‌های نو و تقسیم پروازها وجود ندارد که مانع‌های دیگری سونی هستند. و افزود نظام کاملی ضد انحصاری وجود ندارد. اگر یگان شرکت نو به کشور بیاید، به تقسیم ناشفافی پروازها روبرو می‌شود، چون خطرهای اساسی را شرکت‌های داخلی گرفتند. یک مصاحب رادیو آزادی در آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان اعتراف کرد که نباید انتظار تغییراتی زود در این ساحه شد. او گفت گذشتن به سیاست فضای باز روند دشوار دراز است. مشورت ها، تبادل یادداشت های دیپلماتی، بعدن روند تغییرات در سازشنامه های دو جانبه، امضا در سطح حکومت و سپس تصویب آنها از این روند است. عین زمان قیمت ها برای مسافران به خصوص مهاجران کاری بسیار بلند است. پرواز از دوشنبه به مسکو قیمت تر از پرواز از تاشکند به مسکو است، اگرچه مسافه بین پایتخت دو شهر اخیری کوتاه تر می باشد. قمرالدین ساکن 36 ساله واسه در صحبت با رادیو زودی گفت من برای بلیت بیشتر از $300 پرداختم. بعدم فهمیدم که شناسای من از طریق ازبکستان با قیمت دو برابر ارزان تر می رفتند. تحلیلگر تاجیک فیروز میرعلیف میگوید ممکن است سیاست فضای باز را نسبت به 18 خطسیر مهم از جمله پروازها به روسیه در سالهای نزدیک پیش نگیرند. در اینجا قاعده پیشینه تا 3 سال دیگر باید رعایت شود. یعنی به گفته میرعلیف اگر شرکت تاجیکی به مسکو دو پرواز انجام میدهد، شرکت روسی از این بیشتر حق ندارد. از این رو تغییرات واقعی را نخست در خطسیرهای ترکیه، کشورهای عربی و آسیایی میبینیم. پایان اقتباس. به قول مصاحب رادیو آزادی شرکت های نو ممکن است به فرودگاه های خوجند، کلاب و باختر توجه کنند که به آنها اساسا شرکت های روسی پرواز می کنند، ولی به این شرط که قیمت خدمات را در آنجا هم پایین بیارند و شفافیت در ورود به این فرودگاه ها رعایت شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نویبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگامی درآمدن به این کشور معلومات نادرست می‌دهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشودن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه. والری فادیف، سردار شورای حقوق انسان، پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب پذیرفته نشوند. کریل کابانوف، رئیس کمیته مبارزه با فساد، خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف، معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی، پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف، وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه، ایجاد باتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موجز مهاجرت اشتراک پررنگ دارد و باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه های خبری ملیگرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگا ناسیونال در تلگرام نوشته های راست افراطی را به طور فعال نشر میکند. جالب این است که این مطلب های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی می کند. اما در عمل در وقتی عمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا می شود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک می کنند. رنات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید می کند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
Значит, граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, значит, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже.
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران رهبران عذاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
Могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پسمنظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم ساله اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پسمنظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران با قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می‌بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие головы.
در مورد اینکه آیا واقعاً محدودیت‌های عرصه مهاجرت روسیه وارد قانون‌گذاری می‌شوند، چیزی گفته نمی‌تواند. بنابر آن که اقتصاد روسیه به قوای کاری نیاز دارد، نیاز به حفظ رابطه با کشورهای صادرکننده نیروی کار و همچنین علاقمندی به جلب آنها به عرصه نظامی نیز وجود دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومون ozodi.org یا ozodi.
ایالات متحده امریکا روز 23 ایول اعلان کرد که برای تقویت توانایی دفاع هوایی و ماشین های جنگی اوکراین با ارزش $322 میلیون به این کشور اسلحه و مهمات جنگی می فروشد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. آژانس همکاری های نظامی امریکا گفت که سیستم دفاعی هاوک و وسایل لازم برای نگه داشت آن به قیمت $172 میلیون و دیگر ماشین های زره پوش دیگر با قیمت $150 میلیون در اختیار اوکراین گذاشته می شود. در بیانیه این آژانسی آمده است، مهمات جنگی توانایی اوکراین برای مقابله با خطرهای فعلی و آینده را بهتر می کند و اجازه می دهد عملیات های دفاعی برای خود و امنیت منطقوی انجام دهد. وزارت کارهای خارجه امریکا برنامه فروش اسلحه را تصدیق کرده است و آژانس همکاری های نظامی امریکا یادداشت را درباره آن به کنگره فرستاده است که باید برای فروش اجازه بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز 14 ایول ضمن ملاقات با مارک ریوته دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمال یا ناتو گفت که به اوکراین با ارزش میلیاردها دلار اسلحه می دهد و پول آن را ناتو می پردازد. عین زمان ترامپ به روسیه 50 روز فرصت داد تا به سازش آتش‌بس با اوکراین راضی شود. در عکس حال از آن کشورهایی که با روسیه تجارت دارند باج علاوگی می ستاند. این کشور می تواند روسیه را برای مذاکرات صلح با اوکراین مایل کند. فروش اسلحه علاوگی با اوکراین پس از آن صورت می گیرد که وزارت دفاع امریکا انتقال اسلحه به این کشور را باز داشت و گفت که تا زمان ارزیابی ذخیره اسلحه در خود کشور به اوکراین اسلحه نمی فرستد. اوکراین در این مدت تحت حمله های سخت موشکی روسیه بود و این گونه حمله ها شام 23 ایول هم ادامه کردند. اوکراین هم با پهپادها و ولایت های جنوبی روسیه حمله کرد که در نتیجه یک نفر جان داده یک کس دیگر جراحت برداشته است. مقامات روسیه گفتند بنابر حمله ها فعالیت فرودگاه شهر ساچی را تا 4 ساعت باز داشتند. روز 23 ایول هیئت های روسیه و اوکراین ضمن مذاکرات در ترکیه درباره تبادل دیگر اسیران به سازش رسیدند. درباره سازش احتمالی آتش بس و ملاقات احتمالی رهبران اوکراین و روسیه هیچ پیشرفت حاصل نشده است. اوکراین پیشنهاد دارد که رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تا آخر ماه آگوست امسال ملاقات کنند. با قول رستم عمروف رهبر هیئت اوکراین، در صورت رضایت به این پیشنهاد روسیه می تواند مناسبت سازنده خود را واضح نشان دهد. ولادیمیر مدینسکی رهبر هیئت روسیه خواستار قطع 24 ساعتی و یا 48 ساعته درگیری ها شده است تا دو طرف توانند جسدهای سربازان خود را از میدانهای جنگ جمع آورند. اوکراین گفته است که درگیری ها فوراً قطع شوند و آتش بس دراز مدت باشد. درباره تبادل اسیران ولادیمیر مدینسکی گفته است که دو طرف رضایت دادند که کمش تا 1200 اسیر از هر دو طرف را آزاد کنند و روسیه گفته است که آماده است جسدهای 3000 سرباز اوکراینی را برگرداند. با قول مدینسکی سربازان سخت مجروح شده را هم باید به همدیگر بدهند. ولادیمیر زلنسکی گفت که تمام روز 23 ایول آمادگی به تبادل اسیران ادامه داشت. او افزود ما منتظر بازگشت آدمان خودمان هستیم. با وجود تمام مشکلات بسیار مهم است که اوکراینی ها برگردند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدند چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تا تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبادلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما قدیر کردن. و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیا نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرد. سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشد، فقط اون قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلام کرده می شود. قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی انیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر روزی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت می رود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن. و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود، این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل، یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید مرحمه؟
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام گذارنده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده استاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمامی قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمامی مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درست نمیومد رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها قربانی بازی های یوملی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردن راه، کشادن راه به سری قدرت آمدن رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادن امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنند.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگه که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنند که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار علاهیده یا اینکه حکومت گفته شرف‌الدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر می‌رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگار تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتیک می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم اقلن می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی او سود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطاً تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرر رسانیده رخشانه را میدید، اما عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چنین زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقت ما اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیه ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیتی مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
تمامی زندگی رادیوی آزادی،
مجله خبری.
اوجانسی مبارزه با کروپسیه تاجیکستان از آشکار نمودنی 1245 جنایت در نیم ساله اول سال جاری خبر داده است که از آنها 442 جنایت مربوط به فسادکاری است و بیشتر از 600 مورد جنایت های اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته بوده است. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع اجانسی مبارزه با کروپسیه تاجیکستان در 6 ماه سال جاری بیشتر از 200 سنجش و تفتیش انجام داده، در نتیجه زیاده از 600 میلیون سومونی زیان مالی آشکار کردند. اعلان چنین آمارها در روی مبارزه با فساد در حال است که برخی منتقدان فعالیت این اجانسی را چندان مؤثر ارزیابی نمی‌کنند. محمد صابر عبدالقهار فعال مدنی در اروپا گفت:
البته که باید کمیته مبارزه بر ضد کروپسیا باید مستقل باشد و مستقلانه عمل کرده باشد تا که کروپسیا در تاجیکستان ریشه‌کن کرده شود.
وجود کروپسیا از موضوعهای داغی است که در جامعه تاجیکستان نظرها برای پیشگیری آن گوناگون است. ساکنان هم در یک صحبت سریراهی نظرهای خود را درباره سطح فساد و راه‌های کاهش آن ابراز داشتند.
مبارزه با کروپسیا بهتر شدسته به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت الکترونی همه چیز رو طریق غیر نقدی حاضر بیشتر عملی شده استوده است. به همین خاطر فکر میکنم که با مرور زمان که پورا از بین بردن شاید که غیر امکان باشه، لیکن با مرور زمان همین چیز در صورت همه گونه خدمت رسانی ها شفاف در اینترنت جایگیر باشد، همین حالت حد امکان است که 90% همین کار صورت شواده پیشگیری شود امیلوی کروپسیونی.
بله باید باشد، برای ایش یک دیگرش تحت نظارت میگیرن، خوبتر میشون، خیلی پراگیری کمتر میشون.
البته سهم دارد، سهمی و بیشتر باید حالا هم تلاش زیاد کنن که همین چیزا بسیار اخبار اومه قدی بیشتر همکاری کنن و فکر من مردم در روشن‌تر میشد. حاضر سهم دارد ولی مردم شاید که کم آگاه باشن این مسئله.
خود دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره هم کارکنوی خودشه، برای که کمبغل باید یکم خیلی کروپسیا کار کردنی میتون.
سازمان شفافیت بین الملل در رده بندی اخیر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داده است که یکی از زینه های پایین ترین به حساب می رود. نمایندگان اجانسی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نبوده میگویند این سازمان درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست. وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی اجانسی کروپسیا در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت کروپسیونی را آشکار نموده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک زن را برای قلابه و فریب 10 نفر به 10.5 سال زندان محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. آدینما دولت و زن 48 ساله به آن گناهکار دانسته شده است که با وعده آوردن ماشین‌های برقی از مردم چند میلیون سومان جمع کرده، اما وعده‌اش را اجرا نکرده است. نظر این زن و پیوندانش به حکم دسترس نیست. با وجود حکم دادگاه، دعواها علیه آدینما دولت و خاتمه نیافتند. حکم دادگاه ناحیه فردوسی در درباره محکوم کردن دولت و آخر ماه ایون صادر شده ولی تا حال قوه قانونی نگرفته است. برای همین دادرس از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود. در حکم دادگاه که رادیوی آزادی شناس شد آمده است که آدینما دولت و موظف است به 10 نفر قریب 2 میلیون سومانی یا 208 هزار دلار جبران ضرر پرداخت نماید. اینچنین دولت و بعد رهایی از زندان 4 سال حق مشغول شدن به صاحبکاری را ندارد. اما این تنها یک بخش شکایت هاست و شماره دعواگران از 10 نفر زیاد است. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی نزدیک 100 نفر از آدینما دولت و دعواگر هستند. مبلغ ضرر حدود 3 میلیون سومانی یا بیشتر از 3 میلیون دلار گفته می شود. یک منبع آگاه بر رادیوی آزادی گفت حکم دادگاه تنها در دایره یک پرونده صادر شده، تحقیق چند شکایت دیگر نسبت به آدینما دولت و ادامه دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی تلاش کردند نظر دولت و نزدیکانش را درباره قضیه پرسند اما موفق نشدند. دفتر کاری آدینما دولت و در پهلوی بازاری کاروان دوشنبه از سوی مفتشان مهر زده شده است. سه رقم تلفن که پشت در بود فعال نبودند. آدینما دولت و ماه مرد امسال و قبل از بازداشت بر رادیوی آزادی گفته بود با سبب عید در چین راه‌ها موقتا بسته شدند و آخر وقت نتوانست ماشین‌ها را به مشتریان رساند. او وعده داده بود که مبلغ مردم را برمیگرداند اما مشتریان میگویند تا حال چیزی نگرفتند. از زمان مصطفی قلوف یک مشتری آدینما دولت و ماه مرد امسال بر رادیوی آزادی گفته بود
در همون مفتش وعده داده که مرا آزاد میکنیم 15 روزه مردم پولش را برمیگردانم، همه قرضایی که هستن برمیگردانم، اومده عریضهشون را بگیرن. با همین وعده امجه چه آزاد کرده اومده در دوامی 15 روز برعکس کار اومدن اجا هر روز ادم را بود دشنوم و دیگر گپای دغل و دیگر که انا فلان تون کنم گم شوین از اینجا شما باز میزوجای میومدگی ما را از راه زادستین فلان پستون نام خیلی گپا را استفاده برد بو 15 روز گذشت بو بردن محکم شکدن. ما میخواهیم که مبلغ پولی مون را برگردونن. محکم شوی یگان کس برای ما یگان فایده نمیاره.
برای مشتریان آدینما دولت و فعلا نه زندانی شدن او بلکه بازپس گرفتن مبلغ هایشان مهم است. مقامات به جز از یک خبر رسمی درباره بازداشت دولت و دیگر شرح نمیدهند. معلوم نیست که مشتریان کی و از کدام حساب مبلغ های خود را بازپس میگیرند.
Oh. صنعت رحیم رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوهکاری در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت در نیم سال اول سال جاری در کارخانه های صنعتی و کانها 24 حادثه ناخوش ثبت شده است که در نتیجه 18 نفر جان خود را از دست داده 20 تن جراحت برداشتند. تفصیلات در گزارش من برادر یوسفی. و تاکید نمود که آمار مرگ کارگران نسبت به همین دوره سال گذشته 4 و جراحت برداشتگان 14 نفر بیشتر شده است.
سبب های اساسی حادثه های نخوش این به مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه ها در جای حادثه، به اهمیتی جبردگان هنگام کار با ابیکت های خطرناک، رعایت نگردیدن قایده های به خطری صناعتی در رفت کار با ابیکت های سیسالی خطرناک، رعایت نکردن تکنولوژی کارگردی کن، همچنین نداشتن متخصصان صاحبی می باشد.
رئیس خدمات نظارت بخطری در سوهای صنعت و کوکاری تاجیکستان تاکید کرد که در میان فوتیدگان شهروندان خارجی نیز ثبت شده است، ولی از مرگ 8 افغانستانی در شمال کشور اظهاری به اطلاعی نمود. او گفت آنها نیز در این باره از رسانه ها خبر یافته به کارخانه متالورگی تاجیک و مقامات حکومت محلی، مقامات انتظامی و بیمارستان تماس گرفتند، اما با قول صنعت رحیموف هیچ یکی از این نهادها حادثه را تصدیق نکردند.
ممکن باقی دوشوزه در دیگر جو بسید. برای اون که این شهرواندان در یکون جو بقیه دیفتر شده بودن، نه یکون کس میدونن کجا در بودن. اگر طرف افغانستان داشته باشد اگر اون اصلا پیشنهاد کنن، ما تیاریم که تفتیشات کنن. اما اون خبری که در تعداد دو که کدام کارخانه در کار کردن در نویه اینی کار کردن، این حدیثه تصدیق شون نیفت.
این در حالی است که قبلا یک منبع در خدمات نظارت در ساحه صنعت و کوهکاری بر رادیوی آزادی گفته بود که دادستانی ناحیه عینی با تحقیق مرگ 8 افغانستانی در یک کان انگشت شروع کرده است. درباره جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه های افغانستان خبر دادند. و اطلاع رسانه های این کشور حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داده است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. هرچند نمایندگان خدمات در رخ دادن حادثه های ناخوش بعضن ساکنان را گناهگار می کنند، در گذشته جبریده ها از چشم پوشی مقامات و قانون شکنی مسئولان کارخانه ها شکایت داشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان سیاست فضای باز را پیش گرفتند که امکان می‌دهد شرکت‌های هوانوردی خارجی به محدودیت به شهرهای گوناگون کشور و با قیمت‌های تعیین کرده خود پرواز کنند. آیا از این بعد قیمت بلیط‌ها ارزان‌تر و رقابت زیاد می‌شود؟ با گفته متخصصان به اصلاحات در فرودگاه‌های تاجیکستان، رعایت قاعده‌های شفاف برای شرکت‌های نو و مواد سوخت با قیمت دسترس، فضای تاجیکستان فقط روی کاغذ باز می‌ماند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مقامات تاجیکستان همین تابستان رسما اعلان کردند که سیاست فضای باز را پیش می‌گیرند که در کشورهای دیگر با پایین آمدن قیمت سفر به اینجا و آنجا و هم آمدن شرکت‌های نوی هواپیمایی مساعدت کرده است. بر اساس قاعده‌های فضای باز اکنون شرکت‌های خارجی هوانوردی می‌توانند مستقلانه به شهرهای دوشنبه، خوجند، کولاب، باختر و مطابق با جدول خود خط‌سیر انتخاب کنند و پرواز نمایند. بعدی باز شدن فضای تاجیکستان پیشتر از همه شرکت ترکی ترکیش ایرلاینز واکنش نشان داد و گفت که از ماه آگوست تعداد پروازها از استانبول به دوشنبه را زیادتر میکند. به قول مقامات تاجیکستان سیاست نو به رشد سیاحی در تاجیکستان مساعدت میکند و قیمت بلیط ها را پایان میآورد که پیشتر از همه برای صدها هزار مهاجر کاری مهم است. در تاجیکستان عین زمان بزرگترین شرکت هوانوردی شرکت خصوصی سامان ایر است که هواپیماهایش به بیشتر از 25 شهر و اکثرا شهرهای روسیه پرواز میکنند. مسافران همچنین برای پرواز به تاشکند و بیشکک و الماتا و به شهرهای دوحا، جده، دبی و تهران در خاورمیانه و هند و چین از خدمت سامان ایر هم استفاده میبرند. سامان ایر 8 هواپیمای بوئینگ 737-800 و 737-900ER دارد و قرار است از سال آینده 2 هواپیمای بوئینگ 737 مکس بگیرد که اجازه می‌دهند سومون ایر در خطسیرهای دور هم پرواز کند. دومین شرکت بزرگ هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر شرکتی دولتی است که پروازهای زیاد انجام نمیدهد و اگر بدهد هم اکثریتشان در داخل کشور است. حضور شرکت های خارجی در تاجیکستان زیاد نیست. در کشور اساسا شرکت های روسی به مثل اورال ایرلاینز، S7، یوتیر، نورت ویند، یمال نمایندگی دارند. ایر استانه از قزاقستان، ازبکستان ایروایز از ازبکستان، ترکیش ایرلاینز از ترکیه، فلای دوبای از امارات متحده عربی، جزیره ایرویز از کویت، واریش ایرلاینز از ایران، آذربایجان ایرلاینز از آذربایجان و چین ساوزن از جمهوری مردمی چین هم هستند. سیاست فضای باز بدین معنی است که بازار برای همه شرکت های هوانوردی باز است. حکومت محدودیت در پرواز آنها به قلمرو کشور و تعداد پروازهای بین المللی نمی گذارد. در این صورت فضا برای شرکت های داخلی و خارجی به طور یکسان باز است و بناهن رقابت باید سخت‌تر و بلیط ها ارزان تر شود. قبل از تاجیکستان کشورهای دیگر منطقه قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان سیاست فضای باز را پیش گرفتند که با آمدن شرکت های ارزان قیمت افزایش خطسیرها و پایین آمدن قیمت ها در آن کشورها مساعدت کرد. متخصص های هوانوردی از قرقیزستان که مقیم اروپا است با شرط ذکر نکردن نامش گفت فضای باز به معنی باز کردن دروازه کشور برای تمام شرکت های هواپیمایی می باشد. او افزود هر شرکت هواپیمایی جهان می تواند بیاید. ما تاثیر آن را سال 2019 در قرقیزستان دیدیم. در شهرهای بیشکک، اوش و تمچی خطسیرهای نو پیدا شدند. پروازها به چین و کشورهای عربی، کره جنوبی و خارواتیا زیاد شد. پایان اقتباس. این کارشناس همچنین خطسیر استانبول اولانباتور را مثال آورد که بیشکک برای آن فرودگاه ترانزیتی بود و هم برای پرواز سئول بیشکک زاگرب. فضای باز فقط برای مسافربری نیست، بلکه شرکت های بارکشی هم می توانند از خدمات فرودگاه های تاجیکستان استفاده برند، بار بیارند و یا از اینجا به دیگر جای برند. اندری لیتوینوف خلبان با سابقه 40 ساله کاری در زمان شوروی سابق و روسیه به این نظر است که پیوستن تاجیکستان به سیاست فضای باز حرکت منطقی است و به شرطی که تاجیکستان بخواهد روای مسافران را زیاد کند و عرصه هوانوردی در کشور را دسترس و پیشرفته نماید. با قول او سیاست مذکور به نفع مشتریان کار میکند و شرکت های داخلی را مجبور میسازد صفت کارشان را بهتر نمایند، در عکس حال از مشتری محروم میشوند. اندری لیتوینوف گفت از این راه کشورهای میروند که عرصه هوانوردی شهروندی چندان پیشرفته ندارند. هر وقت که فضا باز شد شرکت های خارجی به کشور میآیند. آنها اکثرا هواپیماهای نو دارند و سطح خدمت رسانیشان بالاتر است. مسافران داخلی مجبور میشوند با آنها نزدیک شوند، هواپیماهای نو بگیرند، غذای بهتر بدهند و از کارمندانشان کاری بهتر طلب کنند. پایان اقتباس. با قول متخصصان تأثیر اساسی سیاست نو سخت شدن رقابت است. هر وقت شرکت های نو به خطسیرهای موجوده شرکت های داخلی راه یابند قیمت ها پایین می رود. متخصص قرقیز می گوید ما این را در قزاقستان دیدیم که سال 2019 اول در 11 فرودگاه سیاست فضای باز را پیش گرفت و بعداً به دیگر فرودگاه ها هم گذشت. در ازبکستان سال 2020 بعضی از عنصرهای سیاست فضای باز را قبول کردند. در آنجا قیمت خدمات در فرودگاه ها را پایین آوردند. قاعده ها برای شرکت های خارجی را خصوص در مناطق سیاحی ساده کردند. این سبب شد شرکت های ارزان قیمت بیایند و کمک کرد که خطسیرهای نو به اروپا و خاورمیانه باز شود. شرکت های روسی ایرفلوت، S7 و اورالسکی اویالینی همراه با شرکت ملی به فرودگاه های فرغانه، نمنگان، سمرقند و بخارا پروازها را آغاز کردند. از این جای ها فقط قبلا شرکت هواپیمایی ازبکستان به روسیه پرواز میکرد. پایان اقتباس. با گفته اندری لیتوینوف به حضور شرکت های خارجی، شرکت های داخلی با تعداد کمی هواپیماها قادر به خدمت با تعداد افزاینده مسافران نیستند. او افزود هواپیماهای خودی برای بردن و آوردن همه نمی رسد. از این رو حکومت دو انتخاب دارد، یا فضا را باز کند یا مانع رشد شود. کارشناسی روس تجربه ازبکستان همسایه را مثال آورد که آنجا چند شرکت کار میکنند و با خارجیان هم رقابتی برابر دارند. این رقابت با پایین آمدن قیمت ها در خطسیرهای سرطلبگار مساعدت میکند و پروازها هم بین شرکت های خارجی و داخلی برابر تقسیم میشوند. او افزود چگونه این را تنظیم و با کی معامله میکنند ما البته نمیدونیم، اما بالاخره واقعیت این است که مسافران از آن فایده میبینند و انتخاب دارند. پایان اقتباس. اندری لیتوینوف میگوید در اینجا شرایطی برابر برای تمام بازیگران در بازار مهم است. با گفته او اساس رقابت سالم این است که قیمت مواد سوخت و حق خدمتگذاری در فرودگاه ها برای شرکت ها نابسته از کدام کشور بودنشان باید برابر باشد. در عکس حال به قول وی فضای باز معنی ندارد. زیر بنیات ها مقررات مالی که با بازار آزاد مطابقت نمی کنند و از جمله مونوپولیا می تواند از مانع های اساسی برای عملی کردن سیاست نو باشد. فیروز میرعلیف تحلیلگر تاجیک می گوید فرودگاه های تاجیکستان دولتی هستند و قیمت خدمات آنها در منطقه از همه بلندتر است. قیمت مواد سوخت یکی از بلندترین ها در جهان است. همین سبب جالب نبودن کشور برای شرکت های هوانوردی خارجی به خصوص شرکت های ارزان قیمت است. پایان اقتباس. به نظر مصاحب رادیو آزادی مکانیزم شفافی راه دادن شرکت های نو و تقسیم پروازها وجود ندارد که مانع های دیگری سونی هستند. او افزود نظام کامل ضد انحصاری وجود ندارد. اگر یگان شرکت نو به کشور بیاید با تقسیم ناشفافی پروازها روبرو می شود چون خطرهای اساسی را شرکت های داخلی گرفتند. یک مصاحب رادیو آزادی در آژانس اویاسی شهروندی تاجیکستان اعتراف کرد که نباید انتظار تغییرات زود در این ساحه شد. او گفت گذشتن به سیاست فضای باز روند دشوار و دراز است. مشورت ها، تبادل یادداشت های دیپلماتی، بعدن روند تغییرات در سازشنامه های دو جانبه، امضا در سطح حکومت و سپس تصویب آنها از این روند است. عین زمان قیمت ها برای مسافران به خصوص مهاجران کاری بسیار بلند است. پرواز از دوشنبه به مسکو قیمت تر از پرواز از تاشکند به مسکو است، اگرچه مسافه بین پایتخت دو شهر اخیری کوتاه تر می باشد. قمرالدین ساکن 36 ساله واسه در صحبت با رادیو زودی گفت من برای بلیت بیشتر از $300 پرداختم. بعدم فهمیدم که شناسای من از طریق ازبکستان با قیمت دو برابر ارزان تر می رفتند. تحلیلگر تاجیک فیروز میرعلیف میگوید ممکن است سیاست فضای باز را نسبت به 18 خطسیر مهم از جمله پروازها به روسیه در سالهای نزدیک پیش نگیرند. در اینجا قاعده پیشینه تا 3 سال دیگر باید رعایت شود. یعنی به گفته میرعلیف اگر شرکت تاجیکی به مسکو دو پرواز انجام میدهد، شرکت روسی از این بیشتر حق ندارد. از این رو تغییرات واقعی را نخست در خطسیرهای ترکیه، کشورهای عربی و آسیایی میبینیم. پایان اقتباس. با قول مصاحب رادیو آزادی شرکت های نو ممکن است با فرودگاه های خوجند، کلاب و باختر توجه کنند که به آنها اساسا شرکت های روسی پرواز میکنند، ولی به این شرط که قیمت خدمات را در آنجا هم پایین بیارند و شفافیت در ورود به این فرودگاه ها رعایت شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه‌های خبری روسیه روزی 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلومات نادرست می‌دهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه. والری فادیف سردار شورای حقوق انسان پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب پذیرفته نشوند. کریل کابانوف رئیس کمیته مبارزه با فساد خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را با جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. Сергей Миронов, رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانونهای روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موجز دی مهاجرت اشتراک پررنگ دارد و باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناسیونال در تلگرام نوشته آی راست افراطی را به طور فعال نشر میکند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش میشوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبش به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت‌های روسیه معرفی میکند. اما در عمل در وقتی عمله‌های پلیس روسیه به مهاجران پیدا میشود، نمایندگان این جنبش در پیدا بازداشت و تحریم کردن فروشگاه‌های مهاجران نیز کمک میکنند. رنات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پس منظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می‌نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می‌شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم سال اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کردند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت، می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. با گفته وای این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً هم چنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقمند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کاران قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افراد با دیدگاه های محافظه‌کاران و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие головы.
Эдар мавриди инки ойо вокен махдудиятҳои арсаи муҳоҷирати Русия вориди қонунгузорӣ мешаванд, чизе гуфта наметавонад. Бинобар он ки иқтисоди Русия ба қувваи корӣ ниёз дорад, ниёз ба ҳифзи робита бо кишварҳои содиркунандаи нерӯи кор ва ҳамчунин алоқамандӣ ба ҷалби онҳо ба арсаи низомӣ низ вуҷуд дорад.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ازادی.org یا ازادی.tg.
ایالات متحده امریکا روز 23 ایول اعلان کرد که برای تقویت توانایی دفاع هوایی و ماشین های جنگی اوکراین با ارزش 322 میلیون دلار به این کشور اسلحه و مهمات جنگی می فروشد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. آژانس همکاری های نظامی امریکا گفت که سیستم دفاعی هاوک و وسایلی لازم برای نگهداشت آن با قیمت 172 میلیون دلار و دیگر ماشین‌های زره‌پوش دیگر با قیمت 150 میلیون دلار در اختیار اوکراین گذاشته می‌شود. در بیانیه این آژانسی آمده است مهمات جنگی توانایی اوکراین برای مقابله با خطرهای فعلی و آینده را بهتر می‌کند و اجازه می‌دهد عملیات‌های دفاعی برای خود و امنیت منطقوی انجام دهد. وزارت کارهای خارجی امریکا برنامه فروش اسلحه را تصدیق کرده است و آژانس همکاری های نظامی امریکا یادداشتی را درباره آن به کنگره فرستاده است که باید برای فروش اجازه بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا روز 14 ایول ضمن ملاقات با مارک ریوته دبیر کلی سازمان پیمان اتلانتیک شمال یا ناتو گفت که به اوکراین با ارزش میلیاردها دلار اسلحه می‌دهد و پول آن را ناتو می‌پردازد. عین زمان ترامپ به روسیه 50 روز فرصت داد تا با سازش آتش‌بس با اوکراین راضی شود. در عکس حال از آن کشورهایی که با روسیه تجارت دارند باج علاوگی می‌ستاند. این کشور می‌تواند روسیه را برای مذاکرات صلح با اوکراین مایل کند. فروش اسلحه علاوگی با اوکراین پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا انتقال اسلحه به این کشور را باز داشت و گفت که تا زمان ارزیابی ذخیره اسلحه در خود کشور به اوکراین اسلحه نمی‌فرستد. اوکراین در این مدت تحت حمله های سخت موشکی روسیه بود و این گونه حمله ها شام 23 ایول هم ادامه کردند. اوکراین هم با پهپادها با ولایت های جنوبی روسیه حمله کرد که در نتیجه یک نفر جان داده یک کس دیگر جراحت برداشته است. مقامات روسیه گفتند بنابر حمله ها فعالیت فرودگاه شهر ساچی را تا 4 ساعت باز داشتند. روز 23 ایول هیئت های روسیه و اوکراین ضمن مذاکرات در ترکیه درباره تبادل دیگر اسیران به سازش رسیدند. درباره سازش احتمالی آتش بس و ملاقات احتمالی رهبران اوکراین و روسیه هیچ پیشرفت حاصل نشده است. اوکراین پیشنهاد دارد که رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا آخر ماه آگوست امسال ملاقات کنند. با قول رستم عمروف رهبر هیئت اوکراین در صورت رضایت به این پیشنهاد روسیه می تواند مناسبت سازنده خود را واضح نشان دهد. ولادیمیر مدینسکی رهبر هیئت روسیه خواستار قطع 24 ساعتی و یا 48 ساعته درگیری ها شده است تا دو طرف توانند جسدهای سربازان خود را از میدانهای جنگ جمع آورند. اوکراین گفته است که درگیری ها فوراً قطع شوند و آتش بس دراز مدت باشد. درباره تبادل اسیران ولادیمیر مدینسکی گفته است که دو طرف رضایت دادند که کمش تا 1200 اسیر از هر دو طرف را آزاد کنند و روسیه گفته است که آماده جسدهای 3000 سرباز اوکراینی را برگرداند. با قول مدینسکی سربازان سخت مجروح شده را هم باید به همدیگر بدهند. ولادیمیر زلنسکی گفت که تمام روز 23 ایول آمادگی به تبادل اسیران ادامه داشت. او افزود ما منتظر بازگشت آدمان خودمان هستیم. با وجود تمام مشکلات بسیار مهم است که اوکراینی ها برگردند.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره
گل بین تو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت به آنها عیب اعلان کردن، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان و طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلابی را هم و مثال پرونده اخران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبادلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما قدیر کردن. و ما میدیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلام کرده می شود. قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیق همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خرد دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پرکراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت می رود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن. و اما پرکراتور جنرالی تاجیکستان بود، این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عمل را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید مرحمه؟
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیم با گویا که کدام تحقیق بزرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشد و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میگیرد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شدن. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمان نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های یوملی رحمان گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی کشیده گیرند یا که اگر تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادن امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف مرحمه.
ببینید ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عملی آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگید، خود زیر خطر میگردد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی با عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکم سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونند که شرطاً تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده روشنا را میدید، اما عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص روشنا حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چون زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتم اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امامعلی رحمان را تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
شنامه آخره رادیوی آزادی،
مجله خبری.
آژانس مبارزه با کروپسیا تاجیکستان از آشکار نمودن 1245 جنایت در نیم سال اول سال جاری خبر داده است که از آنها 442 جنایت مربوط به فسادکاری است و بیشتر از 600 مورد جنایت های اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. به اطلاع آژانس مبارزه با کروپسیا تاجیکستان، در 6 ماه سال جاری بیشتر از 200 سنجش و تفتیش انجام داده، در نتیجه زیاده از 600 میلیون سومانی زیان مالی آشکار کرده اند. اعلان چنین آمارها در راه مبارزه با فساد در حال است که برخی منتقدان فعالیت این آژانسی را چندان مؤثر ارزیابی نمی کنند. محمد صابر عبدالقهار فعال مدنی در اروپا گفت:
البته که باید کمیته مبارزه بر ضد کروپسیا باید مستقل باشد و مستقلانه عمل کرده بودند تا که کروپسیا در تاجیکستان را شکن کرده شود.
وجود کروپسیا از موضوعهای داغ است که در جامعه تاجیکستان نظرها برای پیشگیری آن گوناگون است. ساکنان هم در یک صحبت سریراهی نظرهای خود را درباره سطح فساد و راههای کاهش آن ابراز داشتند.
مبارزه با کروپسیا بهتر شده است. به خاطر چی؟ به خاطر که حکومت الکترونی همه چیز را از طریق غیر نقدی حاضر بیشتر عملی شده استوده است. به همین خاطر فکر میکنم که با مرور زمان اگه پورا از بین بردن شاید که غیر امکان باشه، لیکن با مرور زمان همین چیز در صورت همه گونه خدمت رسانی ها شفاف در اینترنت جایگیر باشد، همین حالت حد امکان است که 90% همین کار صورت شود، پیشگیری شود امیلوی کروپسیونی.
بله باید باشد، برای ایش یک دیگرش تحت نظارت میگیرن، خوبتر میشوند، خیلی پراگیری کمتر میشوند.
البته سهم دارد، سهمی و بیشتر باید حالا هم تلاش زیاد کنند که همین چیزا بسته اخبار اومه قدی بیشتر همکاری کنند و فکر من مردم در افشانتر میشه. حاضر سهم دارد ولی این مردم شاید که کم آگاه باشند این مسئله.
اکوی دولت خودش باید که تحت نظارت بگیره، هم کارکنوی خودشه، برای که کم بغل و یکم خیلی کروپسیا کار کردنی میتونه.
سازمان شفافیت بین الملل در رده بندی اخیر خود از میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داده است که یکی از زینه های پایین ترین به حساب می رود. نمایندگان آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان به چنین ارزیابی راضی نبوده میگویند این سازمان درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابر این ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست. وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق اطلاع رسمی آژانس کروپسیا در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت کروپسیونی را آشکار نموده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه یک زن را برای قلابه و فریب 10 نفر به 10.5 سال زندان محکوم کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. آدینما دولت و زن 48 ساله به آن گناهکار دانسته شده است که با وعده آوردن ماشین‌های برقی از مردم چند میلیون سومان جمع کرده اما وعده‌اش را اجرا نکرده است. نظر این زن و پیوندانش به حکم دسترس نیست. با وجود حکم دادگاه دعواها علیه آدینما دولت و خاتمه نیافتند. حکم دادگاه ناحیه فردوسی در باره محکوم کردن دولت و آخر ماه ایون صادر شده ولی تا حال قوه قانونی نگرفته است. برای همین دادرس از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود. در حکم دادگاه که رادیوی آزادی شناس شد آمده است که آدینما دولت و موظف است به 10 نفر قریب 2 میلیون سومانی یا 208,000 دلار جبران ضرر پرداخت نماید. اینچنین دولت و بعد رهایی از زندان 4 سال حق مشغول شدن به صاحبکاری را ندارد. اما این تنها یک بخش شکایت هاست و شماره دعواگران از 10 نفر زیاد است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی نزدیک 100 نفر از آدینما دولت و دعواگر هستند. مبلغ ضرر حدود 3 میلیون سومانی یا بیشتر از 3 میلیون دلار گفته می شود. یک منبع آگاه بر رادیوی آزادی گفت حکم دادگاه تنها در دایره یک پرونده صادر شده، تحقیق چند شکایت دیگر نسبت آدینما دولت و ادامه دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی تلاش کردند نظر دولت و نزدیکانش را درباره قضیه پرسند اما موفق نشدند. دفتر کاری آدینما دولت و در پهلوی بازاری کاروان دوش دوشنبه از سوی مفتشان مهر زده شده است. سه رقمی تلفن که پشت در باد فعال نبودند، آدینما دولت و ماه مرد امسال و قبل از بازداشت بر رادیوی آزادی گفته بود با سبب عید در چین راه‌ها موقتا بسته شدند و آخر وقت نتوانست ماشین‌ها را به مشتریان رساند. او وعده داده بود که مبلغ مردم را برمیگرداند، اما مشتریان میگویند تا حال چیزی نگرفتند. ازمن مصطفی قلف یک مشتری آدینما دولت و ماه مرد امسال بر رادیوی آزادی گفته بود
در همون مفتش وعده داده که مرا آزادم کنیم 15 روزه مردم را پولش را برمیگردانم، همه قرضایی که هستن برمیگردانم، اومده عرضایشون را بگیرن. به همی وعده امجا خچه آزاد کرده، اومده در دوامی 15 روز برعکسی کار اومدن ایجا هر روز آدم را بود دشنام و دیگر گپای دغل و دیگر که انا فلان تون کنم گم شوین از اینجا شما باز میزوجای میومدگی ما را از راه زدستن فلان پستون نم خیلی گپو را استفاده بردن. با 15 روز گذشت با بردن محکم شکدن. ما میخواهیم که مبلغ پولی مون را برگردونن. محکم شوی یگان کس برای ما یگان فایده نمیاره.
برای مشتریان آدینما دولت و فعلا نه زندانی شدنی او بلکه بازپس گرفتن مبلغ هایشان مهم است. مقامات به جز از یک خبر رسمی درباره بازداشت دولت و دیگر شرح نمیدهند. معلوم نیست که مشتریان کی و از کدام حساب مبلغ های خود را بازپس میگیرند.
دارون
صنعت رحیم رئیس خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوهکاری در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفت در نیم سال اول سال جاری در کارخانه های صنعتی و کانها 24 حادثه ناخوش ثبت شده است که در نتیجه 18 نفر جان خود را از دست داده 20 تن جراحت برداشتند. تفصیلات در گزارش من برادر یوسفی. و تاکید نمود که آمار مرگ کارگران نسبت به همین دوره سال گذشته 4 و جراحت برداشتگان 14 نفر بیشتر شده است.
سبب های اساسی حادثه های نخوش این به مسئولیتی مهندسان تکنیکی کارخانه ها در جای حادثه، به اهمیتی جبدگان هنگام کار با ابیکت های خطرناک، رعایت نگردیدن قاعده های به خطری صنعتی در رفت کار با ابیکت های سیسالی خطرناک، رعایت نکردن تکنولوژی کارگری کن، همچنین نداشتن متخصصان صاحبی می باشد.
رئیس خدمات نظارت بخطری در سوهای صنعت و کوکاری تاجیکستان تاکید کرد که در میان فوتیدگان شهروندان خارجی نیز ثبت شده است، ولی از مرگ 8 افغانستانی در شمال کشور اظهاری به اطلاعی نمود. او گفت آنها نیز در این باره از رسانه‌ها خبر یافته به کارخانه متالورژی تاجیک و مقامات حکومت محلی، مقامات انتظامی و بیمارستان تماس گرفتند، اما با قول صنعت رحیموف هیچ یکی از این نهادها حادثه را تصدیق نکردند.
ممکن قوخیت رو شده در دیگر جور بسید. برای اون که این شهرواندان در یکون جور وقعی گیفت شده بودن، نه یکون کس میدونه کجا ده بودن. اگر طرف افغانستان داشته باشه اگر اون استان رو پیشنهاد کنم، ما تیاریم که تفتیشات کنم. اما اون خبری که در تعداد دو که کدام کارخانه در کار کدام در نویه اینی کار کردن، این حدیثه تصدیق شده نیفت.
این در حالی است که قبلا یک منبع در خدمات نظارت در سوهای صنعت و کوهکاری بر رادیوی آزادی گفته بود که دادستانی ناحیه عینی با تحقیق مرگ 8 افغانستانی در یک کان انگشت شروع کرده است. درباره جان باختن 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی اول شده رسانه های افغانستان خبر دادند. و اطلاع رسانه های این کشور حادثه بعد از ظهر 9 می رخ داده است. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نظارت طالبان است روز 10 می با تکیه بر ریاست آمادگی مبارزه با حادثه های طبیعی طالبان در ولایت دایکندی خبر داده است که همه قربانیان ساکنان همین ولایت هستند. هرچند نمایندگان خدمات در رخ دادن حادثه های ناخوش بعضن ساکنان را گناهگار میکنند، در گذشته جبریده ها از چشم پوشی مقامات و قانون شکنی مسئولان کارخانه ها شکایت داشتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان سیاست فضای باز را پیش گرفتند که امکان می‌دهد شرکت‌های هوانوردی خارجی به محدودیت به شهرهای گوناگون کشور و با قیمت‌های تعیین کرده خود پرواز کنند. آیا از این بعد قیمت بلیط‌ها ارزان‌تر و رقابت زیاد می‌شود؟ به گفته متخصصان به اصلاحات در فرودگاه‌های تاجیکستان، رعایت قاعده‌های شفاف برای شرکت‌های نو و مواد سوخت با قیمت دسترس، فضای تاجیکستان فقط روی کاغذ باز می‌ماند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مقامات تاجیکستان همین تابستان رسما اعلام کردند که سیاست فضای باز را پیش می‌گیرند که در کشورهای دیگر با پایین آمدن قیمت سفر به اینجا و آنجا و هم آمدن شرکت‌های نوی هواپیمایی مساعدت کرده است. بر اساس قاعده‌های فضای باز اکنون شرکت‌های خارجی هوانوردی می‌توانند مستقلانه به شهرهای دوشنبه، خوجند، کولاب، باختر و مطابق با جدول خود خط‌سیر انتخاب کنند و پرواز نمایند. بعدی باز شدن فضای تاجیکستان پیشتر از همه شرکت ترکی ترکیش ایرلاینز واکنش نشان داد و گفت که از ماه آگوست تعداد پروازها از استانبول به دوشنبه را زیادتر میکند. به قول مقامات تاجیکستان سیاست نو به رشد سیاحی در تاجیکستان مساعدت میکند و قیمت بلیط ها را پایان میآورد که پیشتر از همه برای صدها هزار مهاجر کاری مهم است. در تاجیکستان عین زمان بزرگترین شرکت هوانوردی شرکت خصوصی سامان ایر است که هواپیماهایش به بیشتر از 25 شهر و اکثرا شهرهای روسیه پرواز میکنند. مسافران همچنین برای پرواز به تاشکند و بیشکک و المتا و به شهرهای دوحا، جده، دبی و تهران در خاورمیانه و هندوچین از خدمت سامان ایر هم استفاده میبرند. سامان ایر 8 هواپیمای بوئینگ 737-800 و 737-900 ER دارد و قرار است از سال آینده 2 هواپیمای بوئینگ 737 مکس بگیرد که اجازه می‌دهند سومون ایر در خطسیرهای دور هم پرواز کند. دومین شرکت بزرگ هواپیمایی تاجیکستان تاجیکیر شرکت دولتی است که پروازهای زیاد انجام نمیدهد و اگر بدهد هم اکثریتشان در داخل کشور است. حضور شرکت‌های خارجی در تاجیکستان زیاد نیست. در کشور اساساً شرکت‌های روسی به مثل اورال ایرلاینز، S7، یوتیر، نورت ویند، یمال نمایندگی دارند. ایر استانه از قزاقستان، ازبکستان ایروایز از ازبکستان، ترکیش ایرلاینز از ترکیه، فلای دوبای از امارات متحده عربی، جزیره ایرویز از کویت، واریش ایرلاینز از ایران، آذربایجان ایرلاینز از آذربایجان و چین ساوزن از جمهوری مردمی چین هم هستند. سیاست فضای باز بدین معنی است که بازار برای همه شرکت های هوانوردی باز است. حکومت محدودیت در پرواز آنها به قلمرو کشور و تعداد پروازهای بین المللی نمیگذارد. در این صورت فضا برای شرکت های داخلی و خارجی به طور یکسان باز است و بناهن رقابت باید سخت‌تر و بلیت ها ارزان تر شود. قبل از تاجیکستان کشورهای دیگر منطقه قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان سیاست فضای باز را پیش گرفتند که با آمدن شرکت های ارزان قیمت افزایش خطسیرها و پایین آمدن قیمت ها در آن کشورها مساعدت کرد. متخصص ساحه هوانوردی از قرقیزستان که مقیم اروپا است با شرط ذکر نکردن نامش گفت فضای باز به معنی باز کردن دروازه کشور برای تمام شرکت های هواپیمایی می باشد. او افزود هر شرکت هواپیمایی جهان می تواند بیاید. ما تاثیر آن را سال 2019 در قرقیزستان دیدیم. در شهرهای بیشکک، اوش و تمچی خطسیرهای نو پیدا شدند. پروازها به چین و کشورهای عربی، کره جنوبی و خارواتیا زیاد شد. پایان اقتباس. این کارشناس همچنین خطسیر استانبول اولانباتور را مثال آورد که بیشکک برای آن فرودگاه ترانزیتی بود و هم برای پرواز سئول بیشکک زاگرب. فضای باز فقط برای مسافربری نیست، بلکه شرکت‌های بارکشی هم می‌توانند از خدمات فرودگاه‌های تاجیکستان استفاده برند، بار بیارند و یا از اینجا به دیگر جای برند. اندری لیتوینوف خلبان با سابقه 40 ساله کاری در زمان شوروی سابق و روسیه به این نظر است که پیوستن تاجیکستان به سیاست فضای باز حرکت منطقی است و به شرطی که تاجیکستان بخواهد روای مسافران را زیاد کند و عرصه هوانوردی در کشور را دسترس و پیشرفته نماید. با قول او سیاست مذکور به نفع مشتریان کار میکند و شرکت های داخلی را مجبور میسازد صفت کارشان را بهتر نمایند، در عکس حال از مشتری محروم میشوند. اندری لیتوینوف گفت از این راه کشورهای میروند که عرصه هوانوردی شهروندی چندان پیشرفته ندارند. هر وقت که فضا باز شد شرکت های خارجی به کشور میآیند. آنها اکثرا هواپیماهای نو دارند و سطح خدمت رسانیشان بالاتر است. مسافران داخلی مجبور میشوند با آنها نزدیک شوند، هواپیماهای نو بگیرند، غذای بهتر بدهند و از کارمندانشان کاری بهتر طلب کنند. پایان اقتباس. با قول متخصصان تأثیر اساسی سیاست نو سخت شدن رقابت است. هر وقت شرکت های نو با خطسیرهای موجوده شرکت های داخلی راه یابند قیمت ها پایین می رود. متخصص قرقیز می گوید ما این را در قزاقستان دیدیم که سال 2019 اول در 11 فرودگاه سیاست فضای باز را پیش گرفت و بعدن به دیگر فرودگاه ها هم گذشت. در ازبکستان سال 2020 بعضی از عنصر های سیاست فضای باز را قبول کردند. در آنجا قیمت خدمات در فرودگاه ها را پایین آوردند. قاعده ها برای شرکت های خارجی را خصوص در مناطق سیاحی ساده کردند. این سبب شد شرکت های ارزان قیمت بیایند و کمک کرد که خطسیرهای نو به اروپا و خاورمیانه باز شود. شرکت های روسی ایرفلوت، S7 و اورالسکی اویالینی همراه با شرکت ملی به فرودگاه های فرغانه، نمنگان، سمرقند و بخارا پروازها را آغاز کردند. از این جای ها فقط قبلا شرکت هواپیمایی ازبکستان به روسیه پرواز میکرد. پایان اقتباس. با گفته اندری لیتوینوف به حضور شرکت های خارجی، شرکت های داخلی با تعداد کمی هواپیماها قادر به خدمت به تعداد افزاینده مسافران نیستند. او افزود هواپیماهای خودی برای بردن و آوردن همه نمی رسد. از این رو حکومت دو انتخاب دارد، یا فضا را باز کند یا مانع رشد شود. کارشناسی روس تجربه ازبکستان همسایه را مثال آورد که آنجا چند شرکت کار میکنند و با خارجیان هم رقابتی برابر دارند. این رقابت به پایین آمدن قیمت ها در خطسیرهای سرطلبگار مساعدت میکند و پروازها هم بین شرکت های خارجی و داخلی برابر تقسیم میشوند. و افزود چگونه این را تنظیم و با کی معامله میکنند ما البته نمیدونیم، اما بالاخره واقعیت این است که مسافران از آن فایده میبینند و انتخاب دارند. پایان اقتباس. اندری لیتوینوف میگوید در اینجا شرایط برابر برای تمام بازیگران در بازار مهم است. با گفته او اساس رقابت سالم این است که قیمت مواد سوخت و حق خدمتگذاری در فرودگاه ها برای شرکت ها نابسته از کدام کشور بودنشان باید برابر باشد. در عکس حال به قول وی فضای باز معنی ندارد. زیر بنیات ها مقررات مالی که با بازار آزاد مطابقت نمی کنند و از جمله مونوپولیا می تواند از مانع های اساسی برای عملی کردن سیاست نو باشد. فیروز میرعلیف تحلیلگر تاجیک می گوید فرودگاه های تاجیکستان دولتی هستند و قیمت خدمات آنها در منطقه از همه بلندتر است. قیمت مواد سوخت یکی از بلندترین ها در جهان است. همین سبب جالب نبودن کشور برای شرکت های هوانوردی خارجی به خصوص شرکت های ارزان قیمت است. پایان اقتباس. به نظر مصاحب رادیو آزادی مکانیزم شفافی راه دادن شرکت های نو و تقسیم پروازها وجود ندارد که مانع های دیگری سونی هستند. او افزود نظام کاملی زیر انحصاری وجود ندارد. اگر یگان شرکت نو به کشور بیاید به تقسیم ناشفاف پروازها روبرو می شود، چون خطرهای اساسی را شرکت های داخلی گرفتند. یک مصاحب رادیو آزادی در آژانس اویات سه شهروندی تاجیکستان اعتراف کرد که نباید انتظار تغییرات زود در این ساحه شد. او گفت گذشتن به سیاست فضای باز روند دشوار و دراز است. مشورت ها، تبادل یادداشت های دیپلماتی، بعدن روند تغییرات در سازشنامه دو جانبه، امضا در سطح حکومت و سپس تصویب آنها از این روند است. عین زمان قیمت ها برای مسافران به خصوص مهاجران کاری بسیار بلند است. پرواز از دوشنبه به مسکو قیمت تر از پرواز از تاشکند به مسکو است، اگرچه مسافه بین پایتخت دو شهر اخیری کوتاه تر می باشد. قمرالدین ساکن 36 ساله واسه در صحبت با رادیو زودی گفت من برای بلیت بیشتر از $300 پرداختم. بعدم فهمیدم که شناسای من از طریق ازبکستان با قیمت دو برابر ارزان تر می رفتند. تحلیلگر تاجیک فیروز میرعلیف میگوید ممکن است سیاست فضای باز را نسبت به 18 خطسیر مهم از جمله پروازها به روسیه در سالهای نزدیک پیش نگیرند. در اینجا قاعده پیشینه تا 3 سال دیگر باید رعایت شود. یعنی به گفته میرعلیف اگر شرکت تاجیکی به مسکو دو پرواز انجام میدهد، شرکت روسی از این بیشتر حق ندارد. از این رو تغییرات واقعی را نخست در خطسیرهای ترکیه، کشورهای عربی و آسیایی میبینیم. پایان اقتباس. با قول مصاحب رادیو آزادی شرکت های نو ممکن است به فرودگاه های خوجند، کلاب و باختر توجه کنند که به آنها اساسا شرکت های روسی پرواز میکنند، ولی به این شرط که قیمت خدمات را در آنجا هم پایین بیارند و شفافیت در ورود به این فرودگاه ها رعایت شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلوماتی نادرست می‌دهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه. والری فادیف سردار شورای حقوق انسان پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب پذیرفته نشوند. کریل کابانوف رئیس کمیته مبارزه با فساد خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگی میرونوف رئیس حزب روسیه عادل گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موجز دی مهاجرت اشتراک پررنگ دارد و باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت پایگاه های خبری ملیگرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تورنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگناسانال در تلگرام نوشته های راست افراطی را به طور فعال نشر میکند. جالب این است که این مطلب های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش میشوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی میکند. اما در عمل در وقتی عمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا میشود، نمایندگان این جنبش در پیدا بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک میکنند. رنات کریموف رئیس اتحادیه مهاجران کوری تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
Значит, граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, значит, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران، رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
Могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم سالی اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در عین حال جنایات مهاجران کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت، می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پسمنظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. با گفته وای این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً هم چنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие головы.
Эдар Мавриди инки ойо вокен махдудетой арсаи мухаджирати Русия вориди конгузори мешаван, чизе гуфтан наметавонад. بنابران که اقتصاد روسیه به قوه کاری نیاز دارد، نیاز به حفظ رابطه با کشورهای صادر کننده نیروی کار و همچنین علاقمندی به جلب آنها به عرصه نظامی نیز وجود دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه ازادی.org یا ازادی.tg.
ایالات متحده امریکا روز 23 ایول اعلان کرد که برای تقویت توانایی دفاع هوایی و ماشین های جنگی اوکراین با ارزش 322 میلیون دلار به این کشور اسلحه و مهمات جنگی می فروشد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. آژانس همکاری های نظامی امریکا گفت که سیستم دفاعی هاوک و وسایل لازم برای نگهداشت آن با قیمت 172 میلیون دلار و دیگر ماشین های زیرپوش دیگر با قیمت 150 میلیون دلار در اختیار اوکراین گذاشته می شود. در بیانیه این آژانسی آمده است مهمات جنگی توانایی اوکراین برای مقابله با خطرهای فعلی و آینده را بهتر می کند و اجازه می دهد عملیات های دفاعی برای خود و امنیت منطقوی انجام دهد. وزارت کارهای خارجی امریکا برنامه فروش اسلحه را تصدیق کرده است و آژانس همکاری های نظامی امریکا یادداشتی را درباره آن به کنگره فرستاده است که باید برای فروش اجازه بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا روز 14 ایول ضمن ملاقات با مارک ریوته دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمال یا ناتو گفت که به اوکراین با ارزش میلیاردها دلار اسلحه می‌دهد و پول آن را ناتو می‌پردازد. عین زمان ترامپ به روسیه 50 روز فرصت داد تا با سازش آتش‌بس با اوکراین راضی شود. در عکس حال از آن کشورهایی که با روسیه تجارت دارند باج علاوگی می‌ستاند. این کشور می‌تواند روسیه را برای مذاکرات صلح با اوکراین مایل کند. فروش اسلحه علاوگی با اوکراین پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا انتقال اسلحه به این کشور را باز داشت و گفت که تا زمان ارزیابی ذخیره اسلحه در خود کشور به اوکراین اسلحه نمی فرستد. اوکراین در این مدت تحت حمله های سخت موشکی روسیه بود و این گونه حمله ها شام 23 ایول هم ادامه کردند. اوکراین هم با پهپادها و ولایت های جنوبی روسیه حمله کرد که در نتیجه یک نفر جان داده یک کس دیگر جراحت برداشته است. مقامات روسیه گفتند بنابر حمله ها فعالیت فرودگاه شهر ساچی را تا 4 ساعت باز داشتند. روز 23 ایول، هیئت های روسیه و اوکراین ضمن مذاکرات در ترکیه درباره تبادل دیگر اسیران به سازش رسیدند. درباره سازش احتمالی آتش بس و ملاقات احتمالی رهبران اوکراین و روسیه هیچ پیشرفت حاصل نشده است. اوکراین پیشنهاد دارد که رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تا آخر ماه آگوست امسال ملاقات کنند. با قول رستم عمروف رهبر هیئت اوکراین، در صورت رضایت به این پیشنهاد روسیه می تواند مناسبت سازنده خود را واضح نشان دهد. ولادیمیر مدینسکی رهبر هیئت روسیه خواستار قطع 24 ساعتی و یا 48 ساعته درگیری ها شده است تا دو طرف توانند جسدهای سربازان خود را از میدانهای جنگ جمع آورند. اوکراین گفته است که درگیری ها فوراً قطع شوند و آتش بس دراز مدت باشد. درباره تبادل اسیران ولادیمیر مدینسکی گفته است که دو طرف رضایت دادند که کمش تا 1200 اسیر از هر دو طرف را آزاد کنند و روسیه گفته است که آماده جسدهای 3000 سرباز اوکراینی را برگرداند. با قول مدینسکی سربازان سخت مجروح شده را هم باید به همدیگر بدهند. ولادیمیر زلنسکی گفت که تمام روز 23 ایول آمادگی به تبادل اسیران ادامه داشت. او افزود ما منتظر بازگشت آدمان خودمان هستیم. با وجود تمام مشکلات بسیار مهم است که اوکراینی ها برگردند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره،
گل بین تو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت به آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان، به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلوماتی سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوالهای بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن. و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولتی ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا بجاوگری جنایتی پشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنی تصدیق کرد، از کار روندن و یا بجاوگری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم براورده می شد، باید سودیه نیز بجاوگری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده‌ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنن. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشه، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلان کرده می شود. قرار سود برآورده می شود که من این قسمی پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن، و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آوار سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روان ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از این ها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزند مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشو تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید مرحمه؟
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه هست که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمانو و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمانو صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشد و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های یوملی رحمان را کشگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمعانه جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونین حساب میکنند.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف مرحمت.
ببینید ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگه که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنند که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید بینیوهات هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیگیرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میگذارد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی، اگر ما می داشتیم ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیشبینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونند که شرطاً تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده روشنا را میدید، اما عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص روشنا حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چنین زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمون اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمان را تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
ای تو بهاره